بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منار السائرین، صفحه 298، سطر 7. فمنهم من یحفظه الله تعالی فیسون انبساطه ان انتشوبه جرعه فیرا آسورت الادب ولا یشته. بحثمون در حرمت بود، گفتیم که انسان باید حقوق الهی رو محترم بشماره و حفظ کنه. اسم اینو گذاشتیم حرمت. بعد برای حرمت سه تا درجه گفتیم هست. دو درجهش گفته شد، وارد درجه سوم شدیم. انسان هایی که به درجه سوم میرسند سه تا امر رو رعایت میکنند، چون سه تا امر هم توضیح دادیم. یکی این بود که وقتی که انبساط برشون عارض میشه سعی میکنن که این انبساط منتهی به جرأت نشه. گفتیم که خداوند با انسان با ملاطفت رفتار میکنه، به تعبیر ما به انسان رو میده و ناز انسان رو میکشه، انسان بالاخره از این کار منبسط میشه، حالت انبساطی بهش دست میده. گاهی این انبساط باعث میشه انسان جرأت پیدا کنه یه حرفای که نباید در برابر خدا بزنه اون حرفا رو بگه. این حرفا در مقابل عظیمی مثل خدا سوء ادب به حساب میاد. کسی که به درجه سوم حرمت رسیده باید اون انبساطش را از جرأت پاک کنه، یعنی حفظ کند خودش را که به کارش و انبساطش به جرأت منتهی نشه و به سوء ادب نرسه. در چنین حالتی گفته می شود که حرمت را حفظ کرده، وارد باب حرمت شده. بعد اینو داشتیم توضیح میدادیم، مثال زدیم به حضرت موسی که اول شرم میکرد از خداوند چیزی درخواست کنه، بعد خدا فرمود هر چی میخوای از من بخواه، تا نمک خمیرت رو هم از من بگیر و از من بخواه. حالت انبساطی بهش دست داد. بعد دو تا خواسته بزرگ داشت، یا یه خواسته داشت و یک خطاب. در خواسته گفت ارنی انظر الیک، خودتو به من نشون بده. در اون خطاب داشت انهی الا فتنتک. این دوتا بعد از انبساط حاصل شد و موسی در درجه دوم بود. اگر وارد درجه سوم میشد این جرأت رو به خرج نمیداد. تو درجه دوم بعد از اینکه انبساط براش رخ داد این چنین جرأتی رو ایشون ظاهر کرد. اگر وارد درجه سوم میشد این جرأت رو نداشت، این جرأت اظهار نمیکرد. پس کسی به درجه سوم حرمت میرسد که اگر انبساط پیدا کند، حتی انبساط شدید، جرأت به خرج نداد، که ما در ائمه خودمون دیدیم اونا انبساطشون بالاترین انبساط بوده، ولی در این حال کلامی از اونها نقل نمیشه که حکایت از جرأتشون بکنه. در تمام موارد ادب رو حفظ میکردند. حالا بعد از اینکه شارح این حرفو میزنه سه تا از عرفا رو نقل میکنه که اینها یکیشون به جرأت مبتلا نشد، دیگری به جرأت مبتلا شد و کاری که انجام داد سوء ادب بود، سومی به جرأت مبتلا شد ولی کاری که انجام داد به حد سوء ادب نرسید. این ستاریشون نقل میکنه و ترجیح میده از بین اون دوتایی که جرأت به خرج دادن. اونی که جرأت به خرج نداده که معلومه بر همه ترجیح داره. اون دوتایی که جرأت به خرج دادن، اونی که به سوء ادب گرفتار نشد اونو ترجیح میده و اونی که به سوء ادب گرفتار شد اونو مجروح میدونه کارش. حالا من این نظر رو میخونم، توضیح زیادی لازم نداره. صفحه 298 این سطحش، سطح هفتم. فمن هم، یعنی بعضی از اولیا که انبساطی براشون پیدا شد، من یحفظه الله تعالی، کسی بود که خدا حفظش کرد. این یحفظه الله تعالی بسیار عبارت جالبیه، نمیگه خودش رو حفظ کرد و حتی نمیگه حفظ شد، میگه خدا حفظش کرد. و همینطوره در تمام امور، چه در امور حسی چه در امور معنوی، حافظ خداست. هیچ کدوم از ماها قدرت حفظ کردن خودمون نداریم، بلکه همیشه خدا ما رو حفظ میکنه، هم در امور حسی هم در امور معنوی و ملکوتی. این خودمون مشاهده میکنیم در بسیاری از موارد که به نظر میرسه بعد از اینکه اتفاقی از ما عبور میکنه برمیگردیم تعجب میکنیم که چه شد، چطور ما محفوظ موندیم. پیداست خودمون اصلا هیچ اقدامی برای محافظت خودمون نداشتیم، ولی در این حال خدا محافظت کرد. پس این یحفظه الله تعالی عبارت درستیه، به همین صورت باید بیاریم که فاعل حفظ خدا باشه نه فاعل حفظ ما باشیم. فیسون و انبساطهو، انبساطهو یعنی فیسون این عارف، ضمیر یسون به من برمیگرده. پس حفظ میکند این عارف انبساطی رو که نصیبش شده، حفظ میکند از این که اختلاط پیدا کند با این انبساط جرأت. نمیذاره جرأت وارد اون انبساط بشه، انبساطش خالص نگه میداره. فیرائی صورت الادب، رعایت میکنه صورت ادب رو. ولا یشته، شته نمیگه. شته یعنی دور شدن در سخن، بیراه رفتن. او دیگه بیراهه نمیره، صورت ادب رو حفظ میکنه. صورت یعنی ظاهر. اینا در باطن ادب داشتن، در ظاهر گاهی خلاف ادب ازشون دیده میشد، اما این آدم صورت ادب رو هم حفظ میکنه، یعنی تو ظاهر هم سوء ادب به خرج نمیده، نه تنها در باطن. اینو مثال میزنه به جنید، میگه جنید این چنین بود، هیچ وقت شته نگفت. دوم، و منهم من یبسطه غایت البسط، اینجا هم ضمیر یبسطه به الله برمیگرده، یعنی ضمیر فاعلی. منهم بعضی از عرفا، کسی است که خداوند به او انبساط میدهد غایت البسط، اما او نمیتواند خودش را حفظ کند، بلکه فیجتر او و یشته، جرأت میبرزد و شته میگه. و یخلع عن نفسه تقید بالادب، مقید بودن به ادب رو از نفسش بر میداره، یعنی سوء ادب مرتکب میشه و تقید به ادب پیدا نمیکنه، اون تقید به ادب رو رها میکنه. سوم، او یبوه، این شخص سوم جرأت به خرج میده اما تقید به ادب رو رها نمیکنه، یعنی ادب رو حفظ میکنه ولی مبتلا به جرأت میشه. این یه ذره کمتر از اون دومی به مشکل گرفتار میشه. بله، ضمیر مفعولی، اما ضمیر ضمیر یبسطه رو مفعولش رو به انبساط برگردونید. ولی خب بست دادن مال خداست. حالا میشه چون ضمیر آمده، ضمیرم مرجعش ممکنه الله باشه، ممکنه این عارف باشه، میشه این کارو بکنیم، ولی به نظر من میرسه که بست خدا میده، به قول شما صیانت هم خدا میده، ولی اونجا که یه خورده میخوام به عارف امتیاز بدیم، اونجا که جای حرمت نگه داشتن یسونو به عارف نسبت میدیم و الا سونم مال خداست. ولی به خاطر اینکه میگیم این عارف تونست جرأت به خرج نده، سون رو به عارف نسبت میدیم، ولی انبساط رو دیگه به عارف نسبت نمیدیم. انبساط اون حالتی است که میاد، اگر هم خواستید نسبت بدید مجازن ایبی نداره، همونطور که سون رو داریم نسبت میدیم. عرض کردم سون مناسبه که به عارف نسبت داده بشه، چون اصلا بحث ما در اینه که عارف به درجه حرمت رسیده و چون به درجه حرمت رسیده خودش رو حفظ میکنه از اینکه جرأت به خرج بده. اونجا ناچاریم، چون مورد بحثمون اینه، ناچاریم که یسونا رو ضمیرش رو برگردونیم به عارف. ولی در مسئله انبساط ناچار نیستیم ضمیر رو برگردونیم به عارف، میتونیم به خدا برگردونیم و به نظر من ترجیح داره به خدا برگرده، اگرچه به عارف هم برگرده اشکال نداره. من یبسطه، شما میفهمید کسی که یبسطه الانبساط، کسی که انبساط او را بست میدهد، قایت البست. از نظر عبارتی هم اگه به خدا بگیریم راحت‌تر میشه، یعنی خداوند بست میدهد به اون عارف قایت البست، چون قایت البست اون نمیتونه خودداری کنه، به جرأت میفته و شته میگه او یبوهو به بعض اسرار الحضرت. یبوهو یعنی آشکار میکند، روشن میکند بعض اسرار حضرت الهی رو که نباید آشکار میکرد. جرأتش فقط تا این حده که اسرار رو آشکار میکنه، ولی مبتلا به سوء ادب نمیشه، شته نمیگه. لکن لا یخرجه الانبساط الى ترک الادب و لا یوسل این شخص را اون انبساط الى حد شته، تا حد شته پیش نمیره، سوء ادب نمیکنه، فقط کشف سر میکنه. این سه تا عارف داریم که اولی بعد از اینکه انبساط پیدا کرد جرأت براش حاصل نشد، دومی و سومی جرأت براشون حاصل شده، ولی اما یکیشون به سوء ادب مبتلا شد، دیگری فقط کشف اسرار کرد به سوء ادب مبتلا نشد. مثال اول که انبساط منشأ افتادن او در جرأت نبود، نه میخواد به سومی اشاره کنه، چون میخواد به سومی اشاره کنه او گفته، اگر واو میگفت متصلش میکرد به دومی، او گفته که منفصلش کنه از دومی. او یبوه این با او آورده که از دومی منفصلش کنه، اگر با واو میآورد متصلش میکرد به دومی خود شبه انداز میشد، خواست جداش کنه. نگفت و من هم، میتونست بگه و من هم من یبوه، راحت ترم بود، جداییش آشکارتر بود، ولی با او جداشون کرد. مثال اول الجنید که جرأت به خرج نداد. مثال ثانی که جرأت پیدا کرد و جرأت او را به سوء ادب کشوند، حلاج بود. مثال سوم که جرأت پیدا کرد اسراری را آشکار ساخت اما مبتلا به سوء ادب نشد، شبلی بود. روی انهوش روایت می شود که شبلی این چنین گفت: شرب تو بالکاس التی شرب بها الحلاج، اون کاسه ای که حلاج نوشید منم نوشیدم، اما فسهوتو و سکر الحلاج، من هوشیار شدم، از مستی به هوش آمدم. سهو یعنی به هوش آمدن در پی مستی، وقتی که شخص مست میشه میگن سکر، بعد که به حال عادی در میاد میگن سهو. این وقتی میره تو اون حالت توجه تام به اله، حالت سکره، بعد که میاد حالت معمولی پیدا میکنه، حالت سهوه. در حالت سهو هوشیار میشه دیگه، اون خلافکاری هایی که در حالت محو داشته انجام نمیده. تو حالت محو حالت سکره، ممکنه شته بگه، اما در حالت سب دیگه هوشیار میشه، حواسش جمع میکنه، مواظب خودشه، میگه من این کاسه رو خوردم محو شدم، ولی در پیش سهوت و سهو پیدا کردم، هوشیار شدم، از مستی به هوش آمدم، ولی سکر الحلاج، حلاج مست شد و عقلش از دست داد. در وقتی که عقلش از دست داد بیادبی کرد. فبلغه ذلک، این گفته شبلی به حلاج میرسه که شبلی درباره تو چنین گفت. فقال، حلاج جواب میده، لو شرب بالکأس التي شربت بها لسکر کما سکرت، اگر با همون جامی که من نوشیدم او می نوشید، او هم مست می شد اون تو که من مست شدم، به صف نمی تونست برسه. اونی که به من دادن قوی تر از اون بود که به او دادن. فبلغ الجنیده امرهما، اون داستان این دو نفر به جنید رسید. به جنید گفتن، این دوتا اینجوری گفتن، شبلی اینطور گفت و حلاج اینطور جواب داد. جنید که مسئول از هر دو مشکل بود، نه جرأت کشف اسرار پیدا کرده بود نه جرأت سوء ادب، در مورد این دوتا قضاوت کرد و حق به شبلی داد، حلاج رو محکوم کرد. فقال، یقبل قول الساهی علی السکران. خب طبیعت هم همینطوره که اگر یه مستی بیاد بر علیه یک آدم عاقل شهادت بده، عاقل هم بیاد بر علیه مست شهادت بده، کدومش میپذیریم؟ شهادت آدم عاقل رو میپذیریم، نه شهادت آدم مست. حالا جنید هم همینو میگه، میگه که قبول میشود قول ساهی، یعنی اونی که به سهو رسیده و هوشیاره، یعنی شبلی، علی السکران، یعنی بر علیه اون که مست بود یعنی حلاج، قول شبلی رو بر علیه حلاج ما میپذیریم، ولی قول حلاج رو نمیپذیریم. فرجه این جنید حال شبلی رو بر حال حلاج. چرا؟ چون شبلی حفظ کرد، لانه حفظ علیه الادب، زیرا شنین است، حفظ شد بر شبلی ادب، ولی بر حلاج حفظ نشد. خب بالاخره این لغزش رو حلاج داشت، پس جا داره که ما شبلی رو ترجیح بدیم بر حلاج، به خاطر اینکه شبلی اون لغزش رو نداشت. تا اینجا جمله اول معنا شد. جمله اول این بود که شخصی که به درجه سوم حرمت میرسه، اون انبساطی که نصیبش میشه، اون انبساط رو حفظ کند از جرأت و نذاره جرأت آلوده کنه این انبساط رو. جمله دوم میخوام وارد بشیم. جمله دوم اینه که انسانی که به اون درجه عالی میرسه، نه انبساط بلکه سرور بهش عارض میشه که این بالاتر از انبساطه، اصلا همیشه شادمانی تو دلشه. انبساط جلوی قبض رو میگیره، یعنی باعث میشه که انسان گرفته نباشه، حس کنه که مورد توجه خداست. این کدورت و اون قصه‌ای که بر اثر قبض براش پیش میاد اون نباشه. ولی گاهی از اوقات این انبساط خالی از سروره، یا سرورش کمه، گاهی نه سرورم زیاده. یعنی شخص به درجه‌ای میرسه که شادمان میشه، این شادمانی گاهی او را ایمن میکند از مکر خداوند، چون خداوند نسبت به بعضی انسان ها مکر میکنه. مکر در مورد خداوند همون استدراجه، یعنی ظاهرن به این شخص روزی میده، ملاتفت میکنه که این شخصی که مشکل درست کرده بیشتر غافل بشه، بیشتر تو غفلت فرو بره، بعد یه دفعه او رو اخذ میکنه. این میشه استدراج. استدراج مکر خداست. مکرم زمینش رو خود ما فراهم میکنیم، یعنی کاری میکنیم که خداوند ما رو در غفلت نگه داره، خدا ما رو غافل نمیکنه. فقط وقتی من تو غفلت رفتم منو متنبه نمیکنه، چون لزومی نداره متنبه بشم، تنبه اولی رو کرده، همه وسائل تنبه رو فراهم کرده، خودم بی‌اعتنایی کردم، پشت کردم به این وسائل، تنبه رو از خودم گرفتم، رفتم تو وادی غفلت. خدا گاهی از اوقات تفضلن من از وادی غفلت بیرون میره، گاهی هم رها میکنه، میگه همون فکرسی باش. این استدراج خدا به این صورته، هیچ وقت از نای خداوند غفلت شروع نمیشه، استدراج شروع نمیشه، مکر شروع نمیشه، همیشه از نای ما شروع میشه. گاهی از اوقات خداوند جلوگیری میکنه، گاهی نه. در کلام امام رضا هم آمده حدیثی که در توحید صدوق نقل شده در باب جبر، در باب جبر و تفویض این حدیث نقل شده که شخصی میاد پیش امام در مورد جبر و اینا سوال میکنه، حضرت میفهمد دلت میخواد یه چیزی یادت بدم که با هر کس بحث کنی شکستش بدی؟ خب این بهترین آرزوی این راویه، عرض میکنه بله اگر لطف کنید. یه همچه عبارتی داره که اگر لطف کنید. حضرت میفهمند که خداوند اختیار به ما داده و ما هم با اختیار یا به سمت خیر میریم یا به سمت شر. اگه به سمت خیر رفتیم هرگز خدا جلوگیری نمیکنه، بلکه توفیق میده، کمکم میکنه. اما اگه به سمت شر رفتیم یکی از دو وضع اتفاق میفته، یا خداوند ما رو رها میکنه یا تفضلن شر رو میبنده و جلوی ما رو میگیره که وارد شر نشیم. که این زیاد اتفاق میفته، ما در بعضی اوقات میبینیم به سمت کار ناشایستی میریم، راه بسته میشه و بعد از این که اون خواسته ما تموم شد و به خواسته نرسیدیم، گاهی برمیگردیم فکر میکنیم اینیم چقدر خوب شد، چقدر خوب شد که راه برمون بسته شد. گاهی از اوقات هم راهو باز میکنه، ما وارد میشیم، بعدم قصه میخوریم چرا رفتیم. البته بعضی که استدراج دارن اونا که قصه نمیخورن، اونا که میرن تو راه همجور ادامه میدن. ولی غالبا کسانی که اهل قصه خوردنن قصه میخورن که چرا ما مثلا این کار رو انجام دادیم. که امام میفرماد خدا تو رو رها میکند و جلو تو نمیگیره. اون تفضلی رو که نسبت به بعضی ها داره در مورد تو صلاح نمیبینه. حالا چرا در مورد اون تفضل میکنه در مورد این تفضل نمیکنه؟ اونم حکمت خودشه دیگه، معلومه جهت داره، ما نمیفهمیم. حالا در اینجا هم همینطور، خداوند گاهی از اوقات شخص رو از غفلت بیرون میاره، این مبتلا به استدراج نمیشه. گاهی در غفلت باقی میمونه، خدا هی پرده رو پرده میذاره، بعد این تو غفلت میمونه. موجون علیه موجون علیه صحابون، داریم تو قرآن دیگه، فی بحر لجی گرفتار میشه، بعد یه موجی میاد رو فرا میگیره، موج بعدی، بعدم ابر بعدی، که کاملا تو قفلت و تاریکی باقی میمونه. این استدراج میشه، این چنین آدمی استدراج میشه، این مکر خداست. حالا ایشون میفهمد که شخص در شخص عارف گاهی به حدی میرسه که چنان شادی و سرور بر قلبش وارد میشه که او رو در حال قفلت میبره و از مکر خدا غافل میشه. این را هم میفهمد ناپسنده. شخصی که به درجه سوم حرمت میرسه شخصی است که اگر اون سرور غلیظ هم بهش داده بشه خودشو بتونه حفظ کنه از ایمن بودن من مکر الله، ایمن از مکر نباشه، بازم نگران باشه، تا اون آخر هم نگرانی داشته باشه، بین خوف و رجا زندگی کنه. و سیانت و سرور، یعنی سومین مرحله حرمت اینه که انسان اون سروری که آیدش می شود سیانت کند، اون سرور رو حفظ کند از این که داخل شود در این سرور امنیتی، یعنی اون سرور باعث نشه که انسان مبتلا به امن بشه و خودش از مکر خدا ایمن ببینه. امنون ایم مکر الله. فا این اهل مشاهده یقلب هم و سرور و بلفره و شدید، سرور و فرح شدید بهشون غلبه میکنه. فیجب در این هنگام علیهم که مراعات کنن حرمت رو به وسیله حفظ ادب، باز حرمت رو باید ملاحظه کنن، این درجه سوم حرمته که اینجور جایی نباید حرمت شکنی کنن. حتی لا یخرجهم، یعنی لا یخرجهم سرور، به طوری باید خودشون رو محافظت کنن که سرور اونها رو به حد امن من المکر نرساند. که آیه داره افا امنو مکر الله، این افا امنو استفهام توبیخی هم هست، آیا از مکر خداوند ایمن شدن؟ یعنی خداوند اونها رو با نعمت استدراج میکند، نعمت بهشون میده، اینا تو غفلت میمونند. هی میگن خدا از ما راضیه، این همه نعمت داره به ما میده، معلوم میشه ما یه چیزی هستیم که خدا داره به ما نعمت میده. تو غفلتشون میمونند، یه دفعه عکس میشن. این مکر الهه و خداوند میفهمد افهمینو مکر الهه از کدام استفهام اسلام توبیخیه. بعد داستانی نقل میکنه، همونطور که در پی اون جمله قبل داستان نقل کرد، در پی این جمله داستان نقل میکنه که اسمعی در یک جایی گروهی دید که داشتن در مقابل خداوند گریه میکردن، یه جوان در بین اینها بود که خنده میکرد. بعد اسمعی از اون جوان میپرسه که چرا میخندی؟ شعری میخونه که شعرش نشون میده من محبوبی دارم و محبتشو با هیچی عوض نمیکنم، حتی اگر بهشت منو ببره باز من محبت رو بر بهشت ترجیح میدم. اسمعی متوجه میشه که این دارای محبت شده و محبت یه مقدار مستش کرده، لذا داره به بهشت و اینها بی‌اعتنایی میکنه. البته بی‌اعتنایی به بهشت به این معنا که در مقابل خدا بهشت برای من چیزی نیست، این عیبی نداره، ولی ظاهر کلامش این بود که این چنین نیست که بگه در مقابل اون توجهی که به خدا دارم بهش برام کمه. اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه در مقابل جنت و لقا جنت حسی برای من کمه. میخواد بی‌اعتنایی کنه به نعمت خدا، بی‌اعتنایی کنه به بهشتی که خدا برش داده. این میان خودش کفران میشه. از این جهت دید داره بی‌ادبی میکنه، بهش گفت حالا اگر خداوند به اون امیدی که تو داری عمل نکرد، تو رو برد تو جهنم چیکار میکنی؟ جواب میده همون حرفی که تو دعای کمیل آمده که اگر خدا منو به جهنم ببره، من به اهل جهنم اعلام میکنم که خدا رو دوست داشتم، ولی خداوند این دوستی من رو دید راست نیست، لذا من نداره عذاب میکنه. اگر من در دوستیم راست میگفتم به اینجا مبتلا نمیشدم. بازم میبینید خودشو مبتلا، خودشو ملامت میکنه، نمیگه من دوستی بودم که خداوند به دوستی وفا نکرد و منو برد تو جهنم، میگه من دوستی بودم که در دوستی صادق نبودم، لذا خدا خواست من بفهمونه که تو دروغگو هستی، ببرو اینجا که بفهمی دروغ میشی. در وقتی هم که داره این شعر رو میگه بازم توهین نمیکنه، ولی بالاخره پیداست که محبت رو به اینجا کشونده، محبت رو اینجوری کشونده که ایمان شده. بعدم که بهش میگن تو جهنم بریم، مثل این که اونجا یه خوردهی توجه میکنه که شاید لایق جهنم بشه، یه خورده اونجا حس میکنه که نباید من از مکر خدا باشه. بعد جواب اسمعی رو به اون شعرها میده که شعرها رو من از رو میخونم. هکل اسمعی انهو، یعنی این اسمعی رأى به بعض سواحل جماعتی از فقرا را، مراد از فقرا عرفا هستن که فقرشون رو یافتند، چون همه فقیر الله هستیم، بلکه نه فقیریم بلکه فقریم، اینا فقرشون یافتند. جماعتی از فقرا رو یافت که یبکون، منظور از فقرا هست کدام عرفا هست که یبکون، ولی فیهم شاب بنی از حک فسأله عن حاله و حالهم، گفت تو چرا میخندی، چرا اونا گریه میکنن. فانشأ یقول، این جوان شروع کرد به گفتن این شعر، انهم عبدوا کمن خوف ناری و یرون الثواب فضلا جزیلا او لان یسکن الجنان فیسقو من عیون ریاضها سلسبیلا لیس لی فی الجنان یا قوم رأی انا لا ابتغی به حبی بدیلا. انهم داره اشاره میکنه به اون عرفا و فقرایی که گریه میکردن. انهم عبدوک، جواب اسمعی رو نمیده، خطابش به اسمعی نیست، خطابش به خداست، یعنی داره با خدا حرف میزنه، در ضمن حرف زدن با خدا داره حال اونها رو به حال خودش رو بیان میکنه، به اسمعی جواب نمیده، به خدا جواب میده. انهم عبدوک من خوف نار، من سببی است، اونها تو را به خاطر اینکه از نارت میترسیدن عبادت کردند و لذا دارن گریه میکنن. اونا گریه میکنن از خوف نار تو، منی که مطمئنم تو نار نمیرم خنده میکنم. ببینید این معلومه دیگه، ایمان شده از مکر خدا. و یران از ثواب فضلا جزیلا، اونها ثواب رو بخشش بسیار و فراوان میابند، لذا امید دارن که به بخشش برسند. از خوف نار گریه میکنند تا با این گریه بخشش خدا رو جلب کنند و از طریق این بخشش به فضل جزیل و بزرگ برسند. اول ان یسکن الجنان، این لان یسکنو عطف بر من خوف ناره، چون من در من خوف سببیه بود، این لان رو برش عطف گرفت. انهم ابدو که لخوف نارن، جای من مثلا لام بذاریم، انهم ابدو که لخوف نارن او لان یسکن الجنان، یعنی عبادت کردن تو رو از ترس، یا عبادت کردن به طمع این که داخل بهش بشن و ساکن بهش بشن. انهم ابدوش لان یسکن الجنان، که اگر ساکن جنان بشن نتیجهش این میشه، فیسقو من عیون ریاضه ها سلسبیلا، نوشانده شوند از چشمه های باغ های بهشت، نوشانده شوند سلسبیل را، سلسبیل یعنی آب گوارا که آسان از گلو فرو میره، هم خود آب گواراست هم تو گلو آدم گره نمیخوره، گاهی از اوقات آب گره میخوره تو گلو. اینا سلسبیل یعنی آبی که خودش گواراست و در وقت پایین رفتن گره هم نمیخوره، دردی تو گلو ایجاد نمیکنه. میگه با امید این که از چشمه های باغ های بهشت سلسبیل بنوشند خدا رو عبادت میکنه. اما لیس لی فی الجنان یا قوم رأیو، من ای قوم در بهشت خدا رأیی ندارم، یعنی اندیشه ندارم، این اصلا فکرشم نمی کنم. انا لا ابتغی به حبی بدیلا، من طلب نمی کنم به حب خودم جانشین نیره، یعنی چیزی جای حبم نمیذارم. من الان رسیدم به جایی که خدا رو دوست دارم و این برای من بزرگترین امتیازه، هیچی رو با این حب عوض نمی کنم، حتی بهشت رو. توجه می کنید این که آدم به سمت بهشت لقا برود و در مقابل بهشت لقا اون بهشت های پایین رو ندیده بگیری، این مشکل نداره، ولی ظاهر عبارت این جوان اینه که داری بی‌اعتنایی می کنی به اون طبقات پایین بهشت. من لیس لی فی الجنان یا قم رأیو، من اصلا فکر بهش نمی کنم. اون تیکه بعدش انا لا ابتغی به حبی بدیلا، این مشکلی نداره، این خوبه، ولی اون اولی یه نوع ایمن شدن از مکر الهه، یعنی انقدر مطمئن است به اینکه بهشت می رود و این جنت و لقا براش ادامه پیدا می کند که میگه اصلا فکر بهش نیستم. بعد اسمعی بهش میگه که این خطاست، اگر خداوند به این حب تو توجه نکرد و تو رو بر جهنم چه میکنی؟ که بعد شعرها رو میخونه. فقل تو اسمعی میگه بهش گفتم، یا فتا ما هازت تجرو علا حبیبک، این چه جرعتیست که بر دوست خودت داری؟ و ما حیلتو که این تردک، چه چاره‌ای داری اگر خدا تو رو ترد کند، براند با تندی و خشم تو رو دور کند، چه چیزی داری، چه عذری داری و چه چاره ای داری؟ فانشأ، این دفعه شروع شد اینطوری شعر گفت، انا ان لم اجد من الحب وصلا رمت فی النار منزلا و مقیلا، اگر من از طریق اون دوستی که دارم وصل با خدا نشوم، اون وصلی رو که در آخرت به انتظارش هستم به دست نیارم، روم تو فنار منزلن و مقیلا، طلب میکنم در آتش منزل و مقیل. مقیل یعنی جای خواب نیمروزی، اون منزل که محل سکونته، مقیل هم یعنی جای خواب نیمروزی، یعنی میرم تو آتش، میرم تو آتش و اونجا ساکن میشم. ثم از اجت و اهلها به ندایی بکرتن فی همیمها و اسیلا، از اجتو یعنی از جا میکنم با پریشانی و ناآرامی، یعنی اون اهل جهنم رو پریشان و ناآرام میکنم با داد و فریاد. از اشت و اهلها به ندایی، از جا می کنم اهل نار رو با اون فریادی که می کنم. بکرتن یعنی در صبح، بکره از اول صبح تا هنگام برآمدن خورشید، نه هنگام طلوع خورشید، هنگام برآمدن خورشید که خورشید بیاد بالا. اصیل به معنای شامگاهه، از پایان عصر تا وقتی که تاریکی فرا میگیره بهش میگن اصیل. پایان عصر تا غروب، نه اون عشیه که من معنا کردم. عشی به معنای ابتدای غروب است تا تاریکی فرا بگیره. اصیل یعنی بعد از ظهر تا وقت غروب. میگه که من بکرتن و اصیلن داد میکشم، فی حمیمه ها، حمیم یعنی آب گرم و جوشان، اون تیکه آتش هم که باش بخور میدن میگن حمیم، یعنی من وقتی تو اون آب جوشان، تو اون جهنم فروزان افتادم، تو اون حالتی که تو آب جوشانم صبح و شب داد میزنم. نه داد میزنم یعنی ناله میکنم، داد میزنم خودشم میگه چی میگم. میگم معشر المشرکین نوحو علیه انا عبدون احب و مولن جلیل. ای گروه مشرکین بر من نوحه کنید، یعنی با صدای بلند بر من گریه و شیون کنید. انا عبدون، من بنده ای هستم که مولای بزرگی رو دوست داشتم و دوست میدارم، اما لیاقت این دوستی رو نداشتم، لذا به اینجا افتادم. لم اکن فی لذ تعیت محقا فجزانی به العذاب طویلا. من در اون ادعایی که میکردم محق نبودم، راست نمیگفتم، لذا خدا جزا داد به خاطر این ادعای باطل من عذاب طولانی رو. یعنی بازم توجه کنید، بیان میکنید که من مقصرم، من مقصرم که صادقانه محبت نداشتم. پس شب و روز میگه من شب و روز در اون حمیم آتش داد میزنم و همه رو از جا میکنم، با بلندی میگم که من در گفتنم حق نبودم. با اون جواب بالاخره خودش از اون امنیت بیرون کشید. بله، نه اولش ایمان بود از مکر خدا، بعد که اسمعی بهش گفت اگر افتادی تو جهنم چی میشی، و دیگه حرف قشنگ جواب داد.
نه
اسمعی بهش گفته، نه که به استدراج گرفتاری، اسمعی بهش گفته چه میکنی اگر خدا باید اینطور رفتار کرد، یعنی اینقدر ایمان نباش. نه به استدراج گرفتار نبوده، اسمعی هم فکر نمیکردی که به استدراج گرفتاری. بهش میگه این همه امنیت چرا؟ شاید خداوند این امنیت رو پاسخ مثبت نده، تو رو ببره جهنم، وقت بعد میگه اگه من بر جهنم میتونم بشه. بله؟ بله، این هم حرف خوبیه. بازم میگه حب ایمنی میاره، بلکه من حبم صادقانه نبود، چون صادقانه نبود بی جهت ایمن شدم. فحکم، شارح میگه فحکم علیه الحب و بالامن من المکر، حب بر او این حکم رو اجرا کرد که او رو از مکر الهی ایمن ساخت. و ذالک من مقام المحبه فوق مقام الحرمت فی الشهود. فی الشهود رو متعلق به حرمت بگیرید. انسان باید حرمت در شهود را نگه داره و حفظ کنه. ایشون می‌فرماد که ذالکه این امن من مکر الله ناشی می‌شود از مقام محبت، که این مقام محبت فوق مقام حرمتی است که در شهود باید نگه داره. یعنی گاهی از اوقات این محبت که غلبه دارد بر مقام شهود، این چنین امری میآورد. بر مقام حرمت. محبت غلبه میکند بر حرمت و این چنین امری رو به وجود میاره. الا تراه و محتر زن العذاب، آیا نمیبینی این جوان رو که احتراز از عذاب نکرد؟ ایمن بود دیگه، چون ایمن بود احساس امنیت میکرد، احتراز از عذاب نداشت. تازه تو جهنم هم که انداختنش بازم احتراز نکرد از عذاب، فقط اعلام کرد که من خدا رو دوست دارم. این نشون میده که بازم خیلی باورش نمیشده که بره تو جهنم. اولئک لهم الامن و هم مهتدون.
خیلی
مقام بلندی. بله، ایشون هم میگه بلنده، میگه مقام محبت فوق مقام حرمته، که بعدا مقام محبت باید گفته بشه. یعنی شخصی به مقام محبت برسه این بالاتر از مقام حرمته، منتها این معناش این نیست که وقتی به مقام محبت رسیدی حرمت رو ندیده بگیری. تو از مرحله حرمت گذشتی به مقام محبت رسیدی، باید اون مراحل قبل هم حفظ کنی. این که حالا رسیدی به ما قبلا اینو گفتیم، عارف وقتی که توی این مراحل واقع میشه مراحل قبلی رو از دست نمیده، مراحل قبلی هم حفظ میکنه، مرحله جدید رو به دست میاره. اینجا هم همینطوره، وقتی به محبت رسید نباید حرمت از دست بده، ولی شکی نیست مقام محبت بالاتر از مقام حرمتی. عبارت هم همینو میگه، زالکه من مقام المحبت فوق مقام الحرمت، مقام محبت بالاتر از مقام حرمتی. اما ما نباید وقتی به مقام محبت رسیدیم مقام حرمت از دست بدیم، اونم باید حفظ کنیم. الا تراه و محتر زن العذاب، چون به مقام محبت رسیده بود دیگه احتراز از عذاب نمیکرد. احتراز از عذاب نمیکرد یعنی نه اینکه می ترسید تو جهنم بیفته، بلکه حتی تو جهنم هم که می افتد با اعتنا نمی شد. این رسیده به مقامی که حتی جهنم هم براش مشکل درست نمی کنه، اونجا هم که میره محبتش حفظ می کنه. داره تمجید می کنه از جوان ها، این تخریبش نمی کنه. تا فحکم علیه الحب و بالامن من المکر، تا اینجا یه مقداری به جوانه اعتراض کرد، اما وزالک هم مقام المحبت داره تمجید می کنه. میگه این جوان به مقام محبت رسیده و مقام محبت فوق مقام حرمت. بعد شاهد این که این به مقام فوق حرمت رسیده اینه که حتی از آتشم پریز نمی کنه. نمیگه من آتش نمیرم، میگه اگر آتشم بیفتم اینطوری عمل میکنه. این پیداست که از آتش پریز نمی کنه، یعنی در مقابل محبت خدا به جای در محبت خدا به جای رسیده که آتش برش مهم نیست. بعدم آیه رو توجه کنید، اولئک لهم الامن، یعنی اینا که به مقام محبت میرسن و حرمت هم حفظ میکنن، اونا لهم الامن، امنیت برشون هست، منتها خودشون نباید احساس امنیت بکنن. خداوند اونا رو امن نگه میداره، اما اونا نباید این فکر رو بکنن، همیشه بین خوف و رجا با زندگی کنن. و هم مهتدون، خب سومین جمله که در مرتبه سوم حرمت گفته شد این بود که انسانی که به درجه شهود رسیده شهودش را از معارضه سبب حفظ کند، شهودش را از معارضه سبب حفظ کند، یعنی نذاره که سبب با این شهود معارضه کند. انسان وقتی که به درجه شهود میرسه اصلا نباید به غیر توجه کنه، چون معنای شهود همینه. میرسه به درجه شهود، اونم شهود عالی که ما ازش تعبیر میکنیم به فنا. انسان فانی توجهش دائما به خداست و شهود میکند خدا را، اغیار را ملاحظه نمیکنه. اینم بارها عرض کردم، منظور از ملاحظه نکردن اغیار نیست که هیچ کس رو نمیبینه، به هیچ که اعتنا نمیکنه. چرا؟ همه رو میبینه، به همه اعتنا میکنه، منتها همه رو به عنوان آیت الهی میبینه، نه به عنوان خودش و دیگری. این موجود رو به عنوان یه آیت میبینه، نه به عنوان یه انسانی که در عرض منه. خودش هم به عنوان یه آیت میبینه. یعنی همه جا رنگ خدایی میده، نه که اینا رو خدا ببینه، اینا رو آیت خدا میبینه. ولی با توجه به اینا، توجهش به خدا تکمیل میشه، توجهش به خدا تشدید میشه. پس انسان فانی اینطور نیست که رابطه‌ای با دیگران نداشته باشه. اون توجهش تاماً به خداست، به طوری که همه چیز رو که میبینه یه جوری به خدا نسبت میده. مثل این که مثلا خط خوبی رو که میبینه توجه به خود خطه نمیکنه، توجه به خطات میکنه. اینجا هم همینطوره، تمام موجوداتی که میبینه توجه به خود این موجودات نمیکنه، توجه به خالق این موجودات میکنه. این شخص به درجه فنا رسیده. این چنین شخصی اصلا غیر رو نمیبینه، یعنی وقتی به افراد نگاه میکنه اونا غیر نمیبینه، اونا رو آیت میبینه. یعنی هیچ جا به خود آینه نگاه نمیکنه، به عکسی که تو آینه افتاده همیشه نگاه میکنه. ما همه آینه خداییم، آیتیم، یعنی آینه ایم، یعنی خدا رو نشون میدیم. اون وقتی ما رو میبینه عکس خدا رو تو ما میبینه، خود آینه رو نمیبینه. اگه ازش بپرسی این آینه چه شکلی بود، میگه نمیدونه. آینه گرد بود یا مربع بود، میگه من خیره شدم اون عکس رو نگاه کردم، نفهمیدم آینه چه شکلیه. میاد پیش انسانی، مثلا یه انسان رو میبینه، حتی زیبایی این انسان، زشتی اصلا ملاحظه نمیکنه، فقط توجهش به اینکه خالق این کیه. خب این چنین شخصی اصلا غیری نمیبینه که بخواد اون غیر سبب قرار بده برای کارهاش. میفرماد که باید شخصی که به درجه شهود رسیده سبب رو معارض شهودش قرار نده. سبب یعنی چی؟ یعنی این که مثلا فرض کنید ما میخواییم به خدا که مشهود ماست تقرب پیدا کنیم، شهودمون قوی تر کنیم. میام چی میکنیم؟ میگیم میام عبادت میکنیم تا بر اثر این عبادت به خدا نزدیکتر بشیم و شهودمون قوی تر بشه. میگه نه، این درست نیست. عبادت رو سبب قرار دادی برای تقویت شهودت، سبب نباید بیاری. میام پیش کسی میگم که بیام پیش این بگم دعا کن تا با دعای این برم بالا و تقرب به خدا پیدا کنم، میگه نه، اینم سبب نیست. تو همیشه بگو خود خدا، خودش منو بالا ببره، نه عمل من منشأ بشه، نه دعای او منشأ بشه، بلکه خدا این کار رو بکنه. یعنی به نتیجه نگاه کن، وقتی عمل میکنی یا وقتی فلانی دعا میکنی، بالاخره خداوند مستجاب میکنه. وقتی مستجاب میکنه کی میخواد تو رو بکشه بالا؟ خدا داره تو رو بالا میکشه. تو اون بالا کشیدن رو نگاه کن، این سبب ها رو بذار کنار. ابتغاء وسیله، بعد از این که وسیله به کار افتاد بدان که کی داره این کار رو میکنه. بله، ما دنبال وسیله میریم، ما عبادت میکنیم، به شخص هم التماس دعا میگیم، حتی پیش پیغمبر میریم میگیم شفاعت کن ما رو، همه اینو هست. اما وقتی داره کار انجام میشه، من دیگه وسیله نگاه نکنم، بدونم خدا داره کار انجام میده. چون نکنه من به درجه فنا رسیدم، اصلا وسیله و اینا برای من مطرح نیست. حتی عبادت رو به ما این که عبادت هست، به ما این که سبب ترقی من هست نگاه نمی کنم. ایشون میفهمد باید اون شهودی رو که پیدا کرده که شهود فانی کننده است، اون شهود رو با سبب معارضه ندهد، یعنی سبب رو در عرض این شهود قرار نده، سبب رو نگاه نکنه. و سیانت شهود ان یعارضه سببون، یعنی ان یعارضه سبب، حفظ کند شهود خودش را از این که سببی با اون معارضه کند. یعنی وقتی شهود کرده غیر رو نمیبینه، خب سبب رو نمیبینه، سبب رو نباید معارض قرار بده. اگه سبب رو معارض قرار بده معلوم میشه داره سبب رو میبینه. اگر سبب ببینی شهود تام نیست. فإن شهود حقیقت، منظور از حقیقت شمس الحقیقه یعنی خداونده، شهود حقیقت اقتضا میکند که شاهد غیر مشهودش رو نبیند. البته شاید خلاف ظاهر باشه، بگیم شهود حقیقی، نه شهود ادعایی. شهود حقیقی اینه که آدم غیر مشهود رو نبینه. این حرف درسته، اما عبارت خلاف ظاهر معنا میشه. شهود حقیقت داره اضافه میشه، نه اتصاف. نمیگه شهودی که این صفت داره شهود حقیقی است، میگه شهود کردن حقیقت که منظور خداوندی. پس اون معنی اولی که گفتم درسته، معنی دومم عزم میکنم خلاف ظاهره، ولی معنی درستیه که شهود حقیقی که ادعایی نباشد این چنین است که انسان به سبب توجه نکند، فقط به مشهود توجه کند. فإن شهود حقیقت اقتضا میکند که شاهد غیر مشهودش رو نبیند، یعنی نظر به خودش و غیر خودش نکند. نه نظر به غیر خودش بکنه که بگه تو شفاعت کن یا تو دعا کن، نه نظر به خودش بکند که بگه من دارم عبادت میکنم و این عبادت سبب مثلا نجات من میشه. لفناء الکل فی الحقیقه، زیرا همه رو در اون حقیقت فانی کرده، فقط اون حقیقت رو میبینه دیگه، این نفسشو غیرشو یعنی کل رو نمیبینه. ولایت تعلق به سبب فی طلب، این ولایت تعلق و ولایت است. شهود حقیقت اقتضا میکند که این غیر مشهودش رو نبیند و اقتضا میکند که آویزان نشود به یک سببی در طلب و مطالبهی که میکند، ارتباط برقرار نکنه با سبب. ارتباط منظور اینه که ارتباط شهودی، یعنی او رو به عنوان یک سبب نبینه. ولا یرا واسطتن، در اون فیضی که خدا بهش میرسونه، در اون تفضلی که خدا میکنه، واسطه رو نبینه. درسته واسطه در کاره، درسته این دعا داره مستجاب میشه، درسته اون عبادت داره اثر میکند به اذن الله، ولی او نبیند این واسطه ها رو، فقط همه کار رو از خدا ببیند. فإن نظر الی الغیر او تعلق به سبب، اگر نظر به غیر کند یا به سبب مرتبط شود و خودش را به این سبب ببندد، چه این سبب از خودش باشد مثل طاعت و عبادت، یا از غیرش باشد مثل کمک کردن و یاری دادن، بطل شهوده، شهودش باطله. باطل هست یعنی معلوم میشه باطله، نه که حالا باطل بشه. این اگه شهود کامل بود، شهود تام بود، این اتفاقات نمیافتاد. وقتی این اتفاقات داره میفته معلوم میشه شهود تام نیست، شهودش باطله. و ذالک من المعارضه، این نظر به غیر کردن یا این تعلق پیدا کردن به سبب، این معنای معارضه است. یعنی این معنای این است که انسان سبب رو در عرض شهودش قرار بدهد، که اگر در عرض شهود قرار داد این شهود میشه باطل. فیجب سونه من ذالک، یعنی سونه شهود، فیجب سونه شهود من ذالک، یعنی از این معارضه، از این مبتلا شدن به معارضه. نذاره که سبب رو ملاحظه کنه، بلکه همه کارها رو از خدا ببینه، حتی اون چه که سببش داره فراهم میشه سبب رو نبینه، مسبب رو که فضل خداست ببینه. خب بحث ما در حرمت تموم شد، بحث بعدی ما در اخلاصه. بزنش و جلسه بعد.